بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث‌های گذشته ما فوارقی رو بین فقه و اخلاق بیان کردیم. اولا من تقاضا این است که آقایون روی این بحث خیلی کار کنید. از بحث‌های روزه، این روزها هم تو خود حوزه مقدسه ما بعضی از جلسات گذاشته شده، خب یه مطالبی گفته شد که به حسب همون گزارش اجمالیش من دارم عرض میکنم با اون چه که ما گفتیم کاملا در تقابل هست. یعنی برخی دنبال این هستن که فقه و اخلاق رو یکی کنن، یا فقه رو در مسیر اخلاق قرار بدن، بگن یه فتوایی که یک فقیه میده باید جوانب اخلاقی رو هم رعایت کنه، که اگر این مطلب بخواد باشه واقعا یک فقه جدیدی به وجود میاد و میخوانم به وجود بیارن. حالا این خیلی صریحش همینه، میخوان یک فقه جدیدی رو به وجود بیارن. ما وحشتی از فقه جدید نداریم، ولی فقهی که اساس نداشته باشه این فایده ای نداره. آدم بخواد با شعار با الفاظ به این باید یه کاری کنیم فقه تماما اخلاقی بشه. خب این مثل این است که یه کسی بگه که آقا باید یه کاری بکنیم که فیزیک تماما ریاضی بشه، مثلا ریاضی تماما ادبیاتی بشه مثلا. خب این مرزها رو مخلوط کردنه. حالا عرض کردم این رو خوب دقت کنید، دنبال کنید. ما هم یه مطالبی عرض کردیم، حالا اون مقداری که تونستیم دلیلم برش آوردیم. خب بنا شد این بحث رو دیگه دنبال نکنیم، اما من حیفم آمد در همین دو سه روز گذشته در اصول نکته‌ای مطرح شد و یکی دیگر از وجوه افتراق بین فقه و اخلاق بخوایم بیان بکنیم. شاید تا حالا 10-11 فرق حالا گفته باشیم، شاید هم بیشتر. و اون وجه اینه، در اخلاق موضوع اخلاق انسانه. یعنی وقتی میخوایم تربیت بکنیم، تزکیه بکنیم، سلوک داشته باشیم، همه کمالات صفات اخلاقی موضوعش نفس انسانه، محوریت برای نفس انسانه، که این نفس رو انسان چگونه محلای به زیورهای اخلاقی و صفات حمیده و صفاتی که موجب کمال این انسان میشه. اما در فقه ما ممکنه یک احکامی داشته باشیم که در اون احکام مکلف معینی مد نظر نباشه. اولا یعنی این که گفتیم در اخلاق انسان به ما هو انسان و نفس انسان مطرحه، اما در فقه گاهی اوقات شارع مطلوبش اینه فعلی واقع بشه، حالا ولو اینکه این فعل به وسیله غیر انسان واقع بشه. در واجبات کفاییه این مقدار روشنه که اگر یه واجب کفایی به دست غیر انسان واقع شد، مثلا عرض می شود که تدفین میت به دست غیر انسان واقع شد، تکفین میت به دست غیر انسان واقع شد، خب عرض شد، یا مثلا یه چیزی که تو جامعه برای مسلمین ضرر داره. خب واجب کفایی این است که هر انسانی باید او رو دفعش بکنه. حالا اگر غیر انسان یه وسیله دستگاهی این رو از بین برد، یه مرضی اگر آمده تو جامعه برای مسلمین ضرر داره، دفع اون مرض به نحو کفایی واجبه. یا ببینید خود طبابت یکی از واجبات کفایی است، گاهی اوقات هم البته عینی میشه، اما حالا اگر به یک نحو خاصی اون کسی که اون منبعی که میخواد انسان رو معالجه کنه یا طبابت بکنه و موجب صحت انسان بشه، وسیله همه وسائلی که امروز درست هم کردن، خب باز هدف شارع واقع میشه. میخوام عرض کنم دایره فقه بسیار گسترده تر از دایره اخلاقه. در فقه محور فقط مکلف، مکلف معین نیست، گاهی اوقات مکلف غیر معینم محوره، گاهی اوقات اصلا مکلف محور نیست. شارع میخواد یه عمل تو عالم خارج واقع بشه، این عمل واقع بشه، میخواد انسان انجام بده یا غیر انسان. اما در اخلاق ما یه مورد نداریم که بگیم اینجا پای انسان در کار نیست، انسان موضوعیت نداره. در اخلاق انسان و نفس انسان کاملا موضوعیت داره و با قطع نظر از او اصلا چیزی به نام اخلاق معنا نداره. لذا اینم یکی از فوارق مهمی است که بین اخلاق و بین مسئله فقه مطرحه. خب حالا که اینا روشن شد، ما تا اینجا خوب دستبندی بحث رو داشته باشید. یک مبانی راجع به فقه تربیت گفتیم، شاید اگر تأملی بکنیم باز بعضی از مبانی دیگرم بشه مطرح کرد، اما به همین مقدار اکتفا میکنیم، وارد بحث میشیم. ولی مطلوب مولا محقق میشه. بله امتثال نمیشه، ولی مطلوب مولا محقق. مثلا یه چیز بر ما بیارید. نمیشه، نه کمک کردن مردم این عرض، نه وقتی من میخوام ایثار بکنم، من میخوام خودم رو در این امر شریک بکنم، خب این متقومه به خود منه، متقومه به انسانه. ولی خب این فقیر بره از این نهرام آب بخوره زنده میمونه، ولی این جنبه اخلاقی که نداره. ما میگیم یه چیز اخلاقی بیارید که پای انسان دارش نیست، اعانه، ایثار، مواسات، اینا که چیزای اخلاقیه، این همش محورش انسانه، بدون انسان معنا نداره. خب حالا وارد فقه تربیت میشیم. اولین بحث این است که کلمه تربیت از جهت لغوی معناش چیه؟ تربیت خب کلمه تربیت یه کلمه عربیه، یعنی کلمه فارسی نیست. در مقاییس اللغه، حالا این هست که عرض کنم تربیت یه احتمال داره از ربه باشه، رب، همین ربی که خب خیلی هم استعمالش فراوانه. یه احتمال دوم داره که از چی باشه؟ ربه باشه. این دو احتمال عرض میکنم در مورد تربیت وجود داره. اگر گفتیم از رب است، خب باید رب رو به این معنا بکنیم، رب به چه معناست که الان معناش رو عرض خواهیم کرد. اگر از ربوه باشه، ربوه از همون ربا در لسان العرب میگه ربشی یربو ربون و ربان زاده و نما، اصلا ربا یعنی اون اضافه، ربا یعنی اضافه. ربیت فلانن و ربی تربیتن و تربیتهو، میگه اینا همه به یک معنای واحده. وقت تربیت اگر از ربوه گرفته شده باشه یعنی یک کاری کنیم در دیگری یک نموی به وجود بیاد، یک اضافهی به وجود بیاد، یک زیادهی به وجود بیاد. تو مجمع البحرین هم همینطور گرفته، در مصباح المنیر هم میگه الربا الفضل و زیاده. حالا ببینید یه بحث اینه که این تربیت از ربوه بوده، مثلا تربوه بوده، تربوه، تربوه شده تربیه، این واو ما قبل از ما قبلش که مکسوره به یا تبدیل میشه به تربیت، به این معنا که عرض کردیم. اون وقت یه احتمال دوم این است که از ربه ربه تربیت، یعنی تربیبه تربیبه، بعد شده تربیت. عرض میکنم که اون وقت این باید بریم کلمه رب رو ببینیم معناش چیه. اگر از رب باشه، رب رو مقایس اللغه میگه یدلو علی اصول رب، سه تا معنا براش میکنه. فالاولو اصلاح الشی و القیام علی، رب و شی یعنی کسی که یه شی رو اصلاح میکنه و قیام میکند برای امور مربوط به اون شی. روی این حساب رب به معنای مالک میشه، کسی که امور یه چیزی رو عهده دار میشه میشه رب، او میشه مالک، خالق، صاحب. ولی از آن گاهی اوقات رب رو معنای مصلح لشی میارن، میگن رب فلانون صنعته، فلانی صنعت خودش رو اصلاح کرد، ازا قام علی اصلاحها. این یه معنا، الاصلاح و القیام علی. معنای دوم لزوم الشی و الاقام علی، که میگه هو مناسب للمعنى الاول و الاصل الاول. لزوم شی اربت السحاب به هذه البلده، ابرها این شهر رو گرفتن، فرا گرفتن، ازا دامت، یعنی این شهر همیشه ابر بالا سرشه. و وقت نه اینکه رب و شی، رب کسیست که همیشه داره عهده‌دار امور اون شیء، همیشه ملازم با اونه، بهش میگن رب. باز میگه اصل سوم ذم الشیء للشیء و هو ایزن مناسب لما قبله، یعنی سه تا معنا میاره، معنای دوم و سوم رو به همون معنای اول برمیگردونه. در مصباح اللغه میگه الرب با الف لام یطلق علی الله تعالی معرفن به لام و مضافن، میتونیم بگیم عرب، میتونیم بگیم ربی. و یطلق علی مالک شیء الذی لا یعقل یا لا یعقل، شیءی که خیلی عقل نداره، مالک اون شیء یعنی اصلا عقل درش وجود نداره. مضافن رب الدین، رب المال، گاهی اوقات بگیم صاحب این مال کیه، به صاحب مال میگیم رب المال، به صاحب دین میگیم رب الدین. و قد استعمل به معنی سید مضافاً الی العاقل، به معنی مولا هم میاد. بعد میگه که و رب زند الامر ربن از اساسه و قام به تدبیره و قیل للحاضنه رعب رابه، بله، و قیل للحاضنه رابه، به کسی که هزانت بچه رو به عهده داره بهش میگن رابه. عرض میشود باز میم توی راقب در مفردات، راقب میگه الربو فی الاصل التربیه، رب یعنی تربیت، و هو انشاء الشی حالا فحالا الى حد تمام. هر تربیتی رو نمیگن رب، هر مراقبتی رو اینطوری بگیم، هر مراقبتی رو نمیگن تربیت. انشاء الشی حالا فحالا الى حد تمام، اگر یه شیئی رو انسان قدم به قدم ایجاد بکنه حالا فحالا تا به کمال برسه، یقال ربه و رباه رببه. بعد میگه فربو مصدرون مستعارون للفاعل، رب مصدره اما برای فاعل میارن، استعاره میگیرن برای فاعل. کسی که رابی هست بهش میگن رب. و یقال الرب مطلقا و لا یقال الرب مطلقا، رب مطلق فقط برای خدای تبارک و تعالی است، المتکفل به مصلحت الموجودات. و علا هازا قوله تعالی ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ای آلهه و تزعمون انهم الباری مسبب الاسباب و المتولی لمصالح العباد. یعنی اینا خیال میکنن ملائکه و انبیا مسبب الاسباب و متولی مصالح عباد هستن. پس این یک استعمال، وقتی کلمه رب را مطلق میگن فقط مخصوص خدای تبارک و تعالی است، اما نسبت به دیگران باید با اضافه آورد. ول بل اضافه یقال له و لغیره، هم خود به خدا اضافه میشن به غیر خدا، رب العالمین، ربکم، رب آبائکم، رب الدار، رب الفرس لصاحبهما. پس این رب، اگر گفتیم تربیت از ربه، رب یعنی انشاء الشی حالا فحالا الى حد تمام، یعنی تمام مطالبی که در مقاییس و در صحاح اللغه بود، در مصباح اللغه بود، همش توی این معنا نهفته است. تربیت اگر از ربه باشه به این معناست که انسان قدم به قدم، گام به گام، حال به حال مراقبت بکنه تا یک موجودی رو به حد کمال برسونه، حالا بخواد خودش باشه بخواد دیگری باشه. یعنی حالا اگر انسان یه تذکر مختصری به دیگری داد در یه کاری، اینو نمیگن تربیت، اینو ممکنه تذکر بگن، تأدیب بگن. در تأدیب الی حد تمام لزومی نداره. یه کسی داره یه حرف زشتی میزنه، بهش میگی حرفو نزن، این تأدیبه، اما تربیت نیست. تربیت یعنی این که انسان با یه ضوابطی، با یه قواعدی، گام به گام یک هدف معینی رو داره، میخواد یک انسان رو به اون حد کمال برسونه. حالا اینجا راقب به مناسبت ربانی رو معنا میکنه. خب ربانی یعنی چی؟ چند احتمال میده. یک، منسوب الى ربان و لفظ و فعلان من فعیل یبنا نحو عطشان و سکران، عطشانه سکرانه. خب ربانی یعنی کسی که منسوب به ربانه. خود ربانم عرض می شود که یک عنوانیه، یک اسمیه، یه اسمیه ربان، مثل عطشان سکران. قیل منسوب الى رب الذي هو المستر، که رب مستره، و هو الذي يرب العلم. ربانی یعنی چی؟ یعنی کسی که علم را متکفله. و قیل منسوب الیه و معناه یرب نفسه لبل علم و کلاهما فی تحقیق متلازمان. می فرماید که هر دوش ملازمه، لأن من رب نفسه بالعلم فقط رب العلم. ربانی یعنی رب العلم. رب العلم یعنی چه؟ یعنی کسی که نفسش رو به علم تربیت میکنه. عالم ربانی یعنی کسی که نفسش رو با علم تربیت کرده. طبق این احتمال، یا بگیم نفسش رو تربیت کرده به علم، یا بگیم علم را تربیت کرده برای نفسش، فرق نمی کنه، هر دو ملازم همه. لأن من رب نفسه بالعلم فقط رب العلم، و من رب العلم فقط رب نفسه به. خب این دو احتمال، اما اون احتمال معروف منسوب الى رب ای الله تعالی. ربانی یعنی کسی که منسوب به خدای تبارک و تعالی است، یعنی کسی که تربیت شده خداست، مثل الهی. ربانی یعنی منسوب الى رب، فربانی که قولهم الهی. و زیادت و نون فیه که زیادتهی فی قولهم لحیانی و جسمانی یا جسمانی جسمانی. امیر المومن فرمده انا ربانی و هذه الامه، من ربانی این امتم، یعنی من تربیت شده خدا هستم. عالم ربانی یعنی عالمی که تربیت شده خداست، تربیت شده دستورات الهیه. حالا این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم انصافا کتاب خوبیه و مؤلف خیلی زحمت کشیده. حالا گاهی اوقات ما با بعضی از حرفاش هم مخالفت کردیم در بعضی از مباحث تفسیری. ایشون وقتی که این کلمات لغویین رو نقل میکنه، بالاخره تربیت یا کلمه رب، حالا فعلا در ربی، رب آیا طبق مقاییس اللغه بگیم سه تا معنا داره، یا همون معنای جامعی که راقب کرد میگه الاصل الواحد فی هذه الماده، در ماده رببه، چون گفتیم تربیت اگه از رببه باشه به معنای زیاده است، اگر از رببه باشه سوق و شیء الی جهت الکمال. تربیت یعنی سوق دادن به جهت کمال. منتها باز ما مخالفیم با این، مجرد سوق تربیت نیست. همین که راغب گفت، راغب گفت انشاء و شی حالا فحالا الی حد کمال. تربیت اون نیست که به حد کمال برسه، تا به حد کمال نرسه تربیت نیست، اصلا مقدمات تربیت. لذا اینجا یه مقدار دقیق نگفته ایشون، اما میگه سوقش، میگه وقتی ما تمام کتب لغت رو کنار هم بگذاریم، رببه یعنی سوق الشیء الی حد الکمال و رفع النقص به تحلیه و تجلیه، نفس رو از صفات رذیله انسان خالی کنه به تخلیه، بعد تجلیه کنه، جلا بده. سواء کان من جهت ذاتیات اول عوارض، خب تربیت اصلا گاهی قد به جهات نفسی کار نداره، فقط این جسم غذای خوب بش بده، به این بچه غذای خوب بده، به وقت بده تا این بچه روش کنه. اول اعتقادیات و المعارف، تربیت در امور اعتقادی. اول صفات و اخلاقیات، تربیت در صفات و اخلاقیات. اول اعمال و آداب، تربیت در اعمال و آداب. خب این کارهای عبادی که به حسب ظاهر نوافل، اینا تربیت در اعمال و آداب. اول علوم المتداوله فی انسان او حیوان او نبات، یه تربیت هم در انسانه، هم در حیوانه، هم در نباتاته. ففی کل شیء به حسبه و به حسب ما یقتضی ترفیع منزلته و تکمیل شأنه و هذه الحقیقت الاصیله یعبر عنها فی مورد بالاصلاح. گاهی قد به جای کلمه تربیت بگیم اصلاح، گاهی قد بگیم انعام، گاهی قد بگیم مدبر، گاهی بگیم سائس، گاهی قد بگیم اتمام، هر چیزی که مناسبت با این اصل داره. بعد میگه اینی که تو لغت رب به معنای مالک معنا کردن، عرض میشود که مثلا در الحمدلله رب العالمین بعضی اونجا مفسرین میگن مالک عالمینه. ایشون میگه مالکیت، مصاحبت، سیادت، قیمومت، زیاده، نمو، علو، ملازمت، اقامت، ادامه، رفع الحاجه، تعلم، اینا از لوازم این معناست. اصل این معنا رب یعنی سوق الشیء الی جهت الکمال. پس بید معنای لغوی روشن شد. حالا عرض کردم اون تعبیر راغب دقیق تره، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، او دقیق تر از این است که در تحقیق آمده. اما حالا بگیم مالک بودن، اینا از لوازمه مانعی نداره. اصلاح، مالک بودن، همراه بودن، ملازمت، اینا همه از لوازمه. بالاخره کسی که میخواد در یه شیعی رو حالا فحالا چیزی رو ایجاد بکنه باید همراه او باشه، ملازم او باشه، مداومت داشته باشه تا به اون جهت کمال برسه. پس معنای حالا لغوی رببه روشن شد. حالا آیا ما تربیت رو، اما ایشون در اینجا حتی ربورم از لوازم همین سوق الشیء الی جهت الکمال گرفته، اینم باز یه اشکال دیگری است که در اینجا به ایشون وارده. ربوه برای زیاده است، نموه. عرض میکنم که کاری به اصلاح نداره اصلا، کاری به انشا حالا فحالا نداره. حالا آیا تربیت از ربوه بگیریم یا از ربوه؟ آیا تربیت تربوه بوده شده تربیت؟ که این یک احتماله. اذن من نظر رو عرض بکنم، یا از ربوه بگیریم، از کدوم بگیریم بالاخره؟ چی فرمایید بفهم؟ شرط اصل تربیته، یعنی اونجا دیگه ناقصه، نمیگن تربیت شد، ناقصه. بله ببینید یه لحظه من اینو تمام بکنم. ببینید اگر از حالا الان بحث اینه که شما بالاخره به عنوان نظر تربیت رو از ربابه بگیریم یا از ربابه بگیریم یا طبق این کلامی که صاحب تحقیق میگه فرقی نمیکنه، ظاهر حرف رو نسید فرق نمی کنه، از هر کدوم بگیریم به معنای عرض می شود که سوق و شیء الی جهت الکماله، تو اون زیادم یه کمالیه، بالاخره اون زیادم یه اضافه یه کمالی حالا در انسان یا در حیوان یا در نبات. از جهت ادبی این از ربوه گرفته بشه بهتر از ربوه است، برای اینکه از ربوه اگه باشه باشه تربیب باید گفته بشه، تربوه بوده شده تربیت، ولی تربیب ربوه رو ببریم تو باب تفعیل میشه تربیب. خب تربیب چطور شد تربیت؟ تفعله خب اونجا هم غلطه، اونجا از ربوه است، ربای نه ربایربو تربیتن داریم الان خوندیم، ربوه تربیتن نداریم. نه بای نه تر بیب تر سه تا نیست، دو تا نه ربب میشه تربیب، بیب یه ب داره یه یا داره یه ب داره، این تربیب شده شد تربیت، اون به آخر تبدیل به تا شده، ببینید اون به آخر تبدیل به تا میشه، برای البته ابن فارس گفته این رو گفته به آخر میشه تربیت. حالا من میخوام بگم اونجا یه تکلفی داره، ابن فارس هم میگه برای آسانی در تلفظ میگیم به جای تربیب میگیم تربیت. تبدیل به یه قبول داریم باب تفعیل، اما اون به آخر شده تبدیل به تا شد در فعلش که تا ندارید، در فعل تا ندارید، در فعل که تا ندارید. نه آقا در فعل، آقا ببینید در فعل که تا ندارید شما. حالا این برات ابن فارس حل کرده، این آقای جلالی ابن فارس میگه به جای تربیب میگیم تربیت، برای آسانی داریم میگیم، بله قاعده نداره، برای آسانی داریم میگیم. پس ببینید در خود عرض می شود که، ولی خب از اون برای مشکل ما در این کلمه ربابه با این معانی عمیقی که داره، خب بگیم ما تربیت از تربیبه بوده و اون اضافه است، این اضافه و زیاده است، این خودش مقداری دور میکنه مسئله رو. لذا حالا بعید نیست اصلا بگیم این دوتا، بگیم ربابم حالا گاهی اوقات تو لغت بعضی ها اینجور اجتهادها رو میکنن، میگن ربوم اصلش ربابه بوده، یه معنا داره، معنای همش زیاده است، کماله زیاد، منتها یه نوع زیاده مالی رو بهش میگن ربا، اونجا دیگه بحث تربیت نیست. یعنی بخوام بگم خود ربوم بعید نیست که اصلش ربوه بوده، ربوه شده ربوه، اونم برای حالا تسهیل باشه یا هر چی میخواد باشه. این نمیتونیم ما در تربیت ربوه رو کنار بذاریم بگیم فقط ما هستیم و ربوه. این خلاصه معنای لغوی. پس تربیت معناش اینه ایجاد و انشاء یک فعلی حالا به حالا الی حد کمال، الی حد تمام، این میشه تربیت. کمتر از این اگرم بشیم تربیت مسامحتن بشویم تربیت، ولی تربیت نیست. فرق تربیت با تأدیب روشن شد. در تأدیب الی حد الکمال لازم نیست، همون زمان یه کسی یه بی‌ادبی میکنه آدم بهش تذکر میده، خب ممکن بعدن هم دیگه تکرار کنه. در تربیت این نقص برطرف میشه و دیگه تکرار درش نمیشه. وقتی میگن این انسان تربیت شد، یعنی دیگه اون عمل زشت رو انجام نمیده. اما در تأدیب عرض میکنم که این چنین نیست. حالا بله بله احسن تأدیبی. حالا ببینید در مصباح المنیر، حالا میخوایم فرق بین تربیت و تأدیب هم عرض کنیم. بر مصباح المنیر میگه الادبو یقع و علا کل ریاضت محمودت یتخرج به الانسان فی فضیلت من الفضائل فالادب اسم لذلك والجمع آداب. ببینید بین تأدیب و ادب فرق هست. ادب اسم مستره، تأدیب میشه مستر. تأدیب لازم نیست که ما حتما به کمال برسونیم، ولی اگر یک کسی به کمال رسید دیگه اون اسم مستر میاد میشه ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. ولی خب باز این یه مقداری مشکلی که ما در چیز داره، در بعضی از روایات داره حق الوالد ولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن، یا در بعضی از روایات داره ان خیر ما ورسل آبال ابنائهم الادب. ولی ظاهرا فرق اصلی بین ادب و تربیت همین در تربیت الی جهت تمام و کمال، و در تأدیب این چنین نیست. و صلی الله علی محمد و آله.